چې به دوی له جنگ څخه لاس اخلي. ستاره فروخ استودیو ته راغی په بل خبرونه کې دای در سره دی.
تشکر صالح صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در صدر گزارش های ما میشنوید که طالبان مسلح در پاسخ به اعلان آتش بس موقت حکومت افغانستان آتش بس اعلان کردند. البته طالبان گفتند که در 3 روز عید سعید فطر از جنگ دست میکشند. وزیران دفاع ناتو و شریکانشان یک بار دیگر تعهد خود را در زمینه همکاری با افغانستان تجدید کردند. این را هم برایتان میگیم که رئیس جمهور آمریکا خواهان بازگشت روسیه به گروه 7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان شده است. برنامه های مربای مرچ و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. در ابتدا تازه ترین خبرها. منشی عمومی ناتو انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان را برای این کشور مهم می‌خواند. رئیس جمهور اشرف غنی با هدف اشتراک در اجلاس سازمان همکاری شانگهای کابل را به مقصد چین ترک کرد و نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید در حمله های هوایی مسنون روسیه بیش از 50 تن در سوریه کشته شدند. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید نیروهای امنیتی افغان در حال پیشرفت و انکشافند. آقای ماتیس که دیروز پس از نشست وزیران دفاع ناتو در یک کنفرانس خبری در شهر بروکسل صحبت میکرد در این مورد گفت: این را نیز باید یادآور شوم که نیروهای افغان در حال بهتر شدنند. مستقر شدن تمام 6 قلوردوی افغانستان در سراسر این کشور عزم و اراده افغانها را در حال نشان می دهد که حکومت افغانستان با حمایت ناتو در پی یک نظام سیاسی با ثبات و همشمول برای مردمش است. وزیر دفاع آمریکا همچنان گفت که رئیس جمهور اشرف غنی با اعلان آتش بس موقت به طالبان فرصت داد که به جنگ و درگیری پایان بدهند و با این اعلان تعهد حکومتش و متحدین ما را به صلح و پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها واضحاً به نمایش می‌گذارد. آقای غنی روز پنجشنبه آتش بس موقت را در برابر طالبان اعلان کرد. قرار است این آتش بس از روز سه‌شنبه هفته جاری الی پنجم عید فطر نافذ شود. طالبان مسلح صبح امروز در پاسخ به این اعلان حکومت افغانستان گفتند که در 3 روز عید سعید فطر صرف در برابر نیروهای امنیتی افغان نمی جنگند. منشی عمومی ناتو انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان را برای این کشور مهم می‌خواند. ینس استولتنبرگ که روز جمعه در یک نشست خبری در شهر بروکسل پایتخت بلژیم صحبت می‌کرد در این مورد گفت: انتخابات پارلمانی افغانستان در ماه اکتبر یک نقطه عطف مهم خواهد بود و ما حکومت افغانستان را در ادامه مسیر اصلاحات تشویق خواهیم کرد تا مبارزه‌اش را علیه فساد اداری حفظ کند و از حقوق بشری تمام افغانها حمایت نماید. ما همچنان روی نیاز ایفای نقش سازنده سوی تمام کشورها در منطقه تاکید میکنیم. In the region to play a constructive role. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان در 28 ماهی میزان امسال برگزار شود. رئیس جمهور اشرف غنی به هدف اشتراک در اجلاس سازمان همکاری شانگهای صبح امروز عازم چین شد. رئیس جمهور افغانستان در یک خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفت آقای غنی در این سفر دو روزه بر علاوه اشتراک و سخنرانی در 18 نشست سازمان همکاری شانگهای با شماری از سران و مقامات کشورهای اشتراک کننده دیدار خواهد کرد. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی از سوی چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان ایجاد شد. افغانستان در نشست‌های این سازمان به عنوان ناظر اشتراک می کند. اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمندی به شهر غزنی رسیدند. آنها حدود یک ماه پیش از هلمند به قصد کابل پیاده حرکت کردند. بسم الله وطن دوست مسئول مطبوعاتی این کاروان دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت: انتظار می رود که ما حدود چهار شب در غزنی بمانیم و سپس به سوی میدان وردک حرکت خواهیم کرد. این حرکت با 8 نفر از هلمند آغاز شد. خوشبختانه اکنون به 60 نفر می رسد. اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمندی در اعتراض به ادامه جنگ و ناامنی در افغانستان پس از برافراشتن خیمه‌های تحصن و اعتصاب غذایی به سوی کابل راه افتادند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهان بازگشت روسیه به گروه 7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان شد. آقای ترامپ این خواست را دیروز در آستانه اجلاس سران جی 7 مطرح کرد. روسیه 4 سال پیش پس از آن که شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزء قلمروش ساخت و به فروختن جنگ در شرق اوکراین متهم شد، عضویتش در گروه 7 به حال تعلیق درآورده شد. در نتیجه حمله‌های هوایی مسنون روسیه بر یک منطقه تحت کنترل شورشیان در سوریه حداقل 51 تن کشته شدند. این را نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است. رامی عبدالرحمن رئیس این نهاد میگوید 9 کودک شامل کشته شده ها هستند. به گفته وی در این حمله‌ها اواخر پنجشنبه منطقه زردانا در ولایت ادلیب در شمال غرب سوریه هدف قرار گرفته است. وزارت دفاع روسیه اما این اظهارات نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه را رد کرده است. و قرار است محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به هدف اشتراک در مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال 2018 از روسیه دیدن کند. خبرگزاری انترفاکس دیروز به نقل از دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین خبر داد که ولیعهد عربستان سعودی در جریان سفر به روسیه احتمالاً با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین نیز ملاقات خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش ها که در کمتر از یک ساعت با جزئیات میشنوید. طالبان مسلح به اعلان آتش بس موقت حکومت افغانستان پاسخ مثبت دادند و گفتند که در 3 روز عید سعید فطر در برابر نیروهای افغان نخواهند جنگید. وزیران دفاع ناتو و شریکانشان یک بار دیگر تعهد خود را در زمینه همکاری با افغانستان تجدید کردند.
On our resolute support mission in Afghanistan, NATO's steadfast commitment and the implementation of our South Asia strategy.
وزیر دفاع آمریکا بود. رئیس جمهور افغانستان بعد از اشتراک در اجلاس سازمان همکاری شانگهای صبح وقت امروز عازم چین شد.
یکی از مواردی که قرار است بحث بشه تهدیدهای مشترک امنیتی در منطقه هست و ما هم روی اتصال منطقه‌ای تاکید خواهیم کرد.
برنامه های مربای مرچ و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند.
راه و سرک کابل ما گشت پس و پیش، راه و سرک کابل ما گشت پس و پیش، چاروالم اینجاز پلان خبر نیست، مردم گدا گشت از سلطان خبر نیست، مردم گدا گشت.
بیشتر در برنامه تنزی مربای مرچ بشنوید. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش های برنامه. طالبان مسلح به اعلان آتش بس موقت حکومت افغانستان پاسخ مثبت دادند و امروز اعلان کردند که در 3 روز عید سعید فطر در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان نخواهند جنگید. برای گرفتن جزئیات بیشتر همین حالا نسیم شفق همکارم را از کابل با خود داریم. شفق صاحب سلام، جزئیات بیشتر در این مورد از چی قرار است؟
عرض میکنم طوری که شما گفتین، طالبان مسلح به خواست آتش بس حکومت افغانستان پاسخ مثبت دادند، اما طالبان با نشر اعلامیه گفته که آتش بس از سوی آنان صرف در 3 روز عید رعایت خواهد شد. طالبان در اعلامیه که دولت نشر کرده گفتند که بر نیروهای افغان اونا حمله نخواهد کردند، اما تاکید کردند که علیه نیروهای خارجی در افغانستان حملات آنان همچنان ادامه خواهند داشت. در کنار آن طالبان به این موضوع هم اشاره کرده در اعلامیه که زندانیایی که ندانه است باید بررسی شوه و اگر تضمین داده میتونند که دیگه با حکومت همکاری نمیکنند باید زمینه رهاییشان فراهم شود. در کنار از او گفتند که برای زندانیان در روزهای عید باید سهولت برای ابراز خوشی یا مراسم عید مساعد گردد و همچنان زمینه ملاقاتشان با خانواده هایشان هم فراهم شود. و همچنان در اعلامیه طالبان به جنگجویان این گروه گفته شده که در روزهای عید از محلاتی که در اوجا مردم جمع می شوند و گرد هم می آیند خودداری کنند، نروند، به خاطر از اینکه به گفته اعلامیه طالبان مبادا مورد حمله در روزها قرار نگیرند و تلفات ملکی به میان نیاید. این در حالی است که مردم عام در افغانستان و احزاب سیاسی هم از اعلام آتش بس یک جانبه رئیس جمهور غنی که روز پنجشنبه اعلام شد با طالبان و گروه شبکه حقانی حمایت کردند و این یک گام خوب خواندند. در کنار از او احزاب سیاسی هم گفته که یک اقدام خوب است. همچنان در سطح منطقه و بین المللی هم امریکا، ناتو و روسیه از این اقدام حمایت کردند و گفتند که یک اقدام و یا گام خوبی است و میتونه زمینه تامین صلح را یا در زمینه تامین صلح دائمی را در افغانستان فراهم کنه. بله آقای فروخ.
بله، با تشکر از شما. همکارم نسیم شفق از کابل در مورد اعلان آتش بس 3 روزه سوی طالبان مسلح به طور مستقیم گزارش میداد. طالبان این آتش بس را در پاسخ به اعلان حکومت افغانستان که در برابر این گروه آتش بس موقت اعلان کرده است اعلان کردند. حکومت افغانستان روز پنجشنبه آتش بس موقت را در برابر طالبان مسلح اعلان کرد. قرار است این آتش بس از روز سه‌شنبه هفته جاری الی پنجم عید فطر نافذ شود. وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت که رئیس جمهور اشرف غنی با اعلان آتش بس موقت به طالبان فرصت داد که به جنگ و درگیری پایان بدهند و با این اعلان تعهد حکومتش و متحدین ما را به صلح و پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها واضحا به نمایش می‌گذارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
دیروز در نشست وزیران دفاع ناتو در مورد افغانستان بحث شد. وزیران دفاع ناتو و شریکانشان در این نشست در شهر بروکسل پایتخت بلژیم یک بار دیگر تعهد خود را در زمینه همکاری با افغانستان تجدید کردند. در همین حال وزیر دفاع آمریکا از پیوستن قطر و امارات متحده عربی به ماموریت حمایت قاطع در افغانستان سخن زده است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیروز خواهان برگشت روس.
قرار است رئیس جمهور غنی در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای که روزهای شنبه و یک شنبه در شهر ساحلی چینگداو در چین برگزار خواهد شد شرکت کند. سبغت احمد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت این نشست برای ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان با اهمیت است و هیئت افغان تلاش میکند عضویت دائمی این سازمان را نیز کسب کند.
یکی از مواردی که قرار است بحث بشه تهدیدهای مشترک امنیتی در منطقه هست و ما هم روی اتصال منطقه تاکید خواهیم کرد.
با معذرت که بنابر یک مشکل تکنیکی گزارش دیگر پخش شد، حالا گزارش را در مورد نشست دیروز وزیران دفاع ناتو که موضوع آن در رابطه با افغانستان متمرکز بود بشنوید.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید قطر و امارات متحده عربی اخیراً در ماموریت حمایت قاطع تحت رهبری ناتو در افغانستان شامل شدند و این دوستان نیز کمک‌های مهم انکشافیش را برای افغانستان تعهد سپرده است. این نخستین بار است که دولت‌های عرب با ائتلاف تحت رهبری ناتو یک جا شدند. جیم ماتز وزیر دفاع آمریکا دیروز تا نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم گفت در کنار افزایش مهارت‌های نظامیان افغان، کشورهای عضو پیمان ناتو کمک‌هایشان را با این نیروها ادامه خواهند داد و همچنان متحدان جدید در ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان شامل شدند.
او
میگوید در مورد ماموریت حمایت قاطع در افغانستان باید بگویم که ناتو برای عملی کردن استراتژی ما برای جنوب آسیا و تامین ثبات تعهدش را یک بار دیگر تکرار کرد. در این زمینه کمک‌های مهم انکشافی این دوستان شاملند و در این اواخر قطر و امارات متحده عربی نیز با ما یک جا شدند و شمار کشورهایی را که از ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حمایت میکنند رسما به 41 کشور رساندند. از سوی دیگر ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز اعلام کرد که نه تنها کشورهای عضو ناتو و شرکایشان تعهدشان را با ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تکرار کردند بلکه نقششان را نیز در این ماموریت افزایش دادند. آقای ستولتنبرگ بر اساس بحث‌هایی که دیروز در نشست وزرای دفاع ناتو انجام شد گفت با اطمینان کامل گفته می‌تواند که توافق کمک‌های مالی با نیروهای افغان تا سال 2024 میلادی تمدید خواهد شد. به گفته منشی عمومی ناتو تصمیم نهایی در این مورد در نشست بعدی اعضای ناتو که قرار است در 12 ماه جولای برگزار شود اعلام خواهد شد. آقای ستولتنبرگ همچنان گفت
significant challenges remain. Insurgents continue to use violence against innocent civilians.
او میگوید چالش‌های اساسی همچنان پابرجاست. شورشیان هنوز هم از خشونت علیه غیر نظامیان بیگناه استفاده میکنند، اما با توجه به این چالش‌ها نیروهای افغان به گونه فوق‌العاده فعالیت میکنند. آنها از 3 سال به این سو رهبری جنگ را در دست دارند. مشاهد پیشرفت حقیقی آنها در انجام عملیات تهاجمی و توسعه نیروهای ویژه، نیروهای هوایی و سایر توانمندی‌های آنها در جلوگیری از رسیدن طالبان به اهدافشان هستیم. همچنان جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان که در نشست دیروز وزرای دفاع ناتو در بروکسل موجود بود بالای تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا انتقاد کرد و گفت که اعلام خروج نیروها از افغانستان امکانات کامیابی مذاکرات صلح را تضعیف کرد. او گفت
When you're fighting a conflict, you don't tell the enemy when you're leaving.
او میگوید زمانی که شما در جنگ هستید به دشمن نمیگویید که چی وقت از میدان میروید. در صورتی که شما این را به دشمن بگویید آنها درک میکنند که تا بیرون شدن شما باید مقاومت کنند و زمین رو نیاز به آشتی و شمولیت در روند صلح را نمیبینند. از لحاظ درک نظامی تصمیم اداری باراک اوباما برای خروج نیروها امکان پیشرفت در روند صلح را تضعیف کرد. جنرال جان نیکلسن در صحبت‌هایش استراتژی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ برای جنوب آسیا را موفق خواند و گفت که این استراتژی به دشمن و متحدان آن پیام می‌دهد که منتظر بودن برای خروج نیروها بی‌فایده است، زیرا برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان جدول زمانی موجود نیست.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور اشرف غنی به هدف اشتراک در اجلاس سازمان همکاری شانگهای کابل را صبح وقت امروز به قصد چین ترک کرد. سبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت افغانستان در این نشست روی اتصال منطقه‌ای و مبارزه مشترک با تروریسم تمرکز خواهد کرد. نورالله شایان و جزئیات بیشتر.
قرار است رئیس جمهور غنی در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای که روزهای شنبه و یک شنبه در شهر ساحلی چینگداو در چین برگزار خواهد شد شرکت کند. سبغت احمد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت این نشست برای ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان با اهمیت است و هیئت افغان تلاش می کند عضویت دائمی این سازمان را نیز کسب کند.
یکی از مواردی که قرار است بحث بشه تهدیدهای مشترک امنیتی در منطقه هست و ما هم روی اتصال منطقه تاکید خواهیم کرد که برای بلند بردن جایگاه افغانستان و همچنان برای ثبات سیاسی اقتصادی امنیتی افغانستان حائز اهمیت هست.
آقای احمد می گوید در این نشست رئیس جمهور غنی، وزیر امور خارجه و شمار دیگر از مقام های حکومت شرکت خواهند کرد. آژانس خبری دولتی شینوای چین به تازگی گفته است یک وظیفه مهم و عمده سازمان همکاری های شانگهای ادامه مبارزه جدی بر ضد گروه دولت اسلامی و تقویت پیکار بر ضد تروریسم است. آژانس خبری رویترز به نقل از گزارش شینوا نوشته است که کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در میان سالهای 2013 تا 2017 حدود 500 مرکز آموزشی مخالفان مسلح را تخریب و حدود 2000 عضو سازمان های تروریستی جهانی را بازداشت کرده است. سازمان همکاری های منطقوی شانگهای در سال 2001 میلادی از سوی رهبران کشورهای چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و روسیه ایجاد شد. هند و پاکستان در سال 2017 میلادی عضویت دائمی این سازمان را کسب کردند و ایران هم ابراز امیدواری کرده تا عضویت کامل این سازمان را حاصل کند. افغانستان در سال 2012 میلادی به حیث کشور ناظر با این سازمان یکجا شد. در این حال شمار از کارشناسان مسائل سیاسی می گویند افغانستان همواره از این سازمان با دست خالی برگشته است و عامل آن نبود یک سیاست قوی در سطح منطقه‌ای بوده است. بشیر بیژن یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی چنین گفت:
مشکل ما که از شانگهای نتانستیم استفاده بکنیم نبود یک سیاست مدبرانه در حوزه مناسبات منطقه‌ای بوده. همیشه دست خالی برمیگردیم و از هیچ رویداد دستاورد نداریم.
آقای بیژن میگوید اگر کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای برای از بین بردن تروریسم و مبارزه در برابر تهدیدات امنیتی در افغانستان و منطقه گام‌های عملی را بردارد، در ثبات و امنیت منطقه تاثیر قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. رادیو آزادی.
در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی مربای مرچ و آشیانه را داریم و درست ساعت نونیم فشرده خبرها نشر می شود. حالا ساعت 9:22 دقیقه صبح وقت افغانستان است. بیایید بشنویم که روزنامه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها را همکارم سید سمی عباس مرور کرده است.
تعدادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود مطالبی را در مورد اعلان آتش‌بس یکجانبه رئیس جمهور اشرف غنی با طالبان به نشر رساندند. روزنامه وال استریت جورنال می‌نویسد این آتش‌بس در یکی از مقدس‌ترین هفته‌های تقویم اسلامی صورت می‌گیرد، اما اینکه این تشبث تا چه حد موفق خواهد بود هنوز معلوم نیست. روزنامه از خال وحید مجده یک مقام سابق طالبان نوشته است که میگوید طالبان بعد از سقوط حکومتشان در سال 2001 اولین بار در سال جاری به این وسط به مقابل قوای افغان می جنگند و حاضر نخواهند شد که این حرکت را متوقف بسازند. روزنامه از خال یک مقام امنیتی سابق نوشته است که میگوید این آتش بس شاید به نفع طالبان تمام شود و آنها برای حملات بیشتر آمادگی بگیرند. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا می نویسد اعلان آتش بس از سوی رئیس جمهور اشرف غنی بعد از یک اجلاس علمای دینی در افغانستان صورت گرفت که آنها فتوایی را صادر نموده، حملات انتحاری و انفجاری را غیر مشروع خوانده و از طالبان خواستند که با مذاکرات صلح حاضر شوند تا راه برای بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان باز گردد. از سوی دیگر طالبان هم تا حال به این پیشنهاد پاسخ ندادند، اما به نوشته روزنامه تایمز سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفته است بعد از مشوره با شورای قمندانان این گروه به پیشنهاد آتش بس پاسخ خواهند گفت. روزنامه تایمز همچنان می نویسد که در مورد اعلان این آتش بس در بین وزرای کابینه حکومت افغانستان هم اختلاف نظر وجود دارد. روزنامه دیگر چاپ بریتانیا فاینانشل تایمز در شماره اخیر خود نوشته است که رئیس جمهور اشرف غنی در گذشته هم خواهان آتش بس با طالبان بود، ولی این اولین بار است که او آتش بس را اعلان می کند. بنوشته فاینانشل تایمز، این اعلان در یک زمانی صورت میگیرد که اداره سرمفتش خاص بازسازی امریکا در افغانستان اخیراً در راپور خود گفته است که صرف 56% خاک افغانستان تحت کنترل حکومت میباشد. از سوی هم رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ هزاران سرباز تازه نفس امریکا را به افغانستان میفرستد تا به طولانی ترین جنگ امریکا در تاریخ آن خاتمه بدهد. مجله نیوزویک در شماره اخیر خود نوشته است که هفته ها بعد از نشر آوازه ها در مورد این که حکومت افغانستان مذاکرات سری صلح را با طالبان آغاز کرده است، رئیس جمهور این کشور یک آتش بس بدون قید و شرط را با طالبان اعلان نمود. به نوشته مجله، مایکل کوگلمن از مرکز تحقیقاتی ویلسن گفته است این یک نیت نیک از سوی رئیس جمهور افغانستان می باشد، اما تا زمانی که طالبان تصور می کنند که در این جنگ پیروز می شوند، بدون در نظر داشت این که کابل چی پیشنهاد می کند، این جنگ دوام خواهد کرد. و با گفته کوگلمن، طالبان اکنون به این باورند که گویا فعلا برنده می باشند.
طالبان مسلح امروز صبح به اعلان آتش بس حکومت افغانستان پاسخ مثبت دادند و گفتند که در سه روز عید سعید فطر در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نخواهند جنگید. همکارم سعید سمی عباس این روزنامه ها را پیش از این اعلان طالبان مرور کرده بود. رئیس جمهور امریکا خواهان بازگشت روسیه به گروه 7 یا 7 کشور عمده صنعتی جهان شده است. دونالد ترامپ دیروز پیش از ترک واشنگتن به هدف اشتراک در اجلاس گروه 7 خواهان بازگشت روسیه به این گروه شد. کانادا میزبان نشست گروه 7 است. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز خواهان برگشت روسیه به گروه جی 7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان شد. این خواست رئیس جمهور آمریکا در مخالفت با برخی از نزدیکترین متحدان واشنگتن قرار دارد. با افزایش اختلافات اتحادیه اروپا و آمریکا با روسیه به دلیل نقش مسکو در بحران اوکراین، الحاق شبه جزیره کریمیا با روسیه، حمایت مسکو از رژیم بشار اسد در سوریه، روسیه از عضویت گروه جی 8 یا 8 کشور صنعتی جهان کنار رفت و عنوان آن به گروه جی 7 تغییر کرد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز پیش از این که برای اشتراک در اجلاس گروه جی 7 به کانادا برود، در قصر سفید به خبرنگاران گفت که روسیه باید در این اجلاس حضور یابد و بخشی از آن باشد. او گفت شما میپسندید یا نه ممکن از لحاظ سیاسی درست نباشد، اما جهان است که باید اداره شود و در گروه جی 7 که قبلا جی 8 بود آنها روسیه را اخراج کردند. آنها باید روسیه را برگردانند، زیرا ما باید روسیه را در میز مذاکره داشته باشیم. آمریکا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا در حال حاضر شامل گروه جی 7 هستند. این اظهارات را رئیس جمهور آمریکا در حال ابراز کرده است که واشنگتن اخیراً با اعلان تعرفه بر واردات آلومینیوم و فولاد از کانادا، مکزیکو و ایتالیای اروپا معافیت دو ماهه‌ای را که در این مورد وجود داشت خاتمه بخشید و زمینه را برای یک جنگ تجارتی با برخی متحدان خود مهیا ساخت. از این رو انتظار می رود که نشست کنونی گروه جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان شاید بحث‌های داغ در این زمین نباشد. در رابطه با بازگشت روسیه به گروه جی 7، جستین ترودو صدر اعظم کانادا پیشنهاد آمریکا را رد کرده است. دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا هم گفته که نیاز به اشتراک روسیه در این اجلاس دیده نمی شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روسیه در همین هفته میزبان جام جهانی فوتبال است. 32 تیم در این رقابت بزرگ ورزشی شرکت دارند. این 21مین جام جهانی فوتبال است که از 14 جون تا 15 جولای برگزار می شود. جاوید نعیمی نگاهی انداخته به تاریخچه جام جهانی و تیم هایی که تا حالا لقب قهرمانی را گرفتند.
روسیه برای نخستین بار میزبان جام جهانی فوتبال است. انتظار هم دارد تا 1 میلیون جهانگرد از کشورهای مختلف در جریان برگزاری جام جهانی بر روسیه سفر کنند. برخی ها با تیم هایشان رسیدند و ورود جهانگردان با سایر تیم ها ادامه دارد. بازی های گروهی از 14 جون تا 28 جون ادامه خواهد یافت. هر تیم 3 دیدار دارد و برنده ها با بیشترین امتیاز به دور بعدی راه خواهند یافت. تیم‌ها این گونه رده‌بندی شدند: گروپ A تیم‌های روسیه، عربستان سعودی، مصر و یوروگوئه. گروپ B تیم‌های پرتغال، اسپانیا، مراکش و ایران. گروپ C تیم‌های فرانسه، استرالیا، پیرو و دنمارک. گروپ D آرژانتین، آیسلند، کرواسیا و نایجیریا. گروپ E برزیل، سوئیس، کاستاریکا و صربستان. گروپ F جرمنی، مکزیکو، سویدن و کره جنوبی. گروپ G تیم‌های بلژیم، پاناما، تونس و انگلستان. و بالاخره گروپ H تیم‌های پولند، سنگال، کولومبیا و ژاپن. نخستین بازی گروپی قرار است روز 14 جون ساعت 5 به وقت مسکو میان تیم‌های روسیه و عربستان سعودی آغاز شود. آخرین بازی گروپی هم میان تیم‌های پاناما و تونس خواهد بود که در 28 جون برگزار خواهد شد.
نونیم صبح وقت افغانستان است. حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها. طالبان مسلح امروز در پاسخ به اعلان آتش بس موقت از جانب حکومت افغانستان گفتند که در 3 روز عید سعید فطر در برابر نیروهای امنیتی افغان نخواهند جنگید. جیمز ماتیز وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید نیروهای امنیتی افغان در حال پیشرفت و انکشافند. رئیس جمهور افغانستان بعد از اشتراک در اجلاس سازمان همکاری شانگهای صبح وقت امروز عازم چین شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهان بازگشت روسیه به گروه 7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان شده است. و در نتیجه حمله های هوایی مسنون روسیه بر یک منطقه تحت کنترل شورشیان در سوریه حداقل 51 تن کشته شدند. این را نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است. تا دقایق دیگر برنامه تنزی مربای مرچ پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه آشیانه را هم داریم. اما حالا شماری از باشنده های کابل از ملوث بودن آبهای زیرزمینی در این شهر شکایت کرده. می گویند استفاده از این آب آنان را با مشکلات صحی مواجه ساخته است. فرشته ندا در کابل گزارش مفصلی را در این مورد تهیه کرده است.
نبود کانالیزاسیون، غیر معیاری بودن چاهای فاضلاب، وجود زباله ها و کثافات در شهر، نبود آب در دریای کابل، افزایش نفوس و استفاده زیاد از کود کیمیایی از جمله عواملی هستند که به گفته کارشناسان محیط زیست و مردم عام سبب آلوده شدن آبهای زیرزمین در کابل گردیده است. باشنده های کابل از افزایش آلودگی آب در این شهر شکایت کرده میگویند استفاده از این آب آنان را با مشکلات صحی مواجه ساخته است. آنان میگویند در بعضی مناطق این شهر طعم آب چاه‌ها و بمب‌های آب تغییر کرده و حتی رنگ دیگر به خود گرفته است. محمد زاکر و حمید دو تن از باشنده های منطقه خواجه بغرای کابل در این مورد میگویند
آب‌های نوشیدنی که ما می‌نوشیم چرا دولت به اینا توجه نمی‌کنند؟ آب‌های زیرزمینی که تمامش قابل نوشیدن نیست، تمامش که خراب شده است.
چاه‌های فاضلابی که از اینا توجه نمی‌شه و بیشتر میشه که اینا میکس میشن، مخلوط میشه با دیگر آب‌ها و اصلاً مریضی‌های زیاد رو به بار آوردن.
محمد زاکر میگوید اگر حکومت به این مشکل به زودی رسیدگی نکند، در کنار سایر مشکلات آلودگی آب به چالش عمده در شهر کابل مبدل می شود. از سوی هم شماری از دکتران متخصص نیز میگویند استفاده از آب‌های آلوده سبب بروز بیماری‌های مختلف از جمله اسهالات، تکالیف معده، گرده، سنگ مثانه، تکالیف جلدی، جاغور نزد افراد می‌گردد. دکتر فیض محمد میثاق متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی در مورد عواقب بد استفاده از آب‌های آلوده چنین گفت:
آلودگی آب امراضی که از آب پیدا میشه تقریبا به صدها از 45 مریض در شفاخانه روز از این زیاد مراجعه میکنه. امراض مختلف مثلا اسهالات، حتی اسهالات دائمی، امراض دیگه که مثل مورقه و این تکلیف ها که عامل اساسی ازی آب غیر صحی است مردم بسیار زیاد مراجعه میکنه. آب آلوده غیر صحی، امراض دیگه که در میده، یک تکلیف دیگه که یک عاملش ایچ فالوریست میکروب میده، این هم عامل آبسی و هوای آلوده.
دکتر میثاق میگوید بیشتر مردم در نقاط مختلف کشور از آب دریاها، چشمه ها و چاه ها برای آشامیدن استفاده میکنند که اکثرا پاک نیستند و باعث بروز انواع بیماری ها نزد افراد به خصوص کودکان میگردد. بانک مسئولان حکومتی در مورد این که چه اندازه آب های زیرزمینی کابل آلوده است کدام ارقام رسمی ارائه نکردند، اما پیش از این به نقل از یونیسف گفته شده است که 60% آب های آشامیدنی در کابل آلوده است. از سوی هم مسئولان ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان نیز از آلوده شدن آب‌های زیرزمینی در کابل ابراز نگرانی کردند. میگویند میزان آلودگی آب در کابل در مقایسه با سایر ولایات بیشتر است. حمیدالله یلانی رئیس این شرکت در صحبت با رادیو آزادی گفت آلودگی آب در شهر کابل در مناطق شهر نو، شهر کنه، پارک‌های صنعتی، منطقه خواجه باقرا بیشتر است.
همین که اخیراً سر صداهایی هست که یک مقدار آب آشامیدنی در شهر کابل آب زیرزمینی آلوده است، من مینیسی یکی از مسئولین آب آشامیدنی شهر کابل و کل افغانستان این رد نمی کنم. یقیناً به این خاطر هست که نگرانی ما بسیار زیاد جدی است و ان شاء الله رحمان که این نگرانی ها کمک میشه که ما بتونیم جلوگیری بکنیم و از تمام سکتور خصوصی هم وزارت محترم انرژی و آب کمک بکنن برای جلوگیری از ملوث شدن آب.
آقای یلانی میگوید به خاطر جلوگیری از آلوده شدن آب‌های زیرزمینی این ریاست در نظر دارد تا در سال جاری اولین تصفیه‌خانه بزرگ را در ساحه خواجه باقرای شهر کابل ایجاد نماید و بعداً به گفته وی در آینده نزدیک 4 تصفیه‌خانه بزرگ دیگر نیز در نقاط مختلف این شهر ساخته شود. بر اساس معلومات آقای یلانی در حال حاضر 20 ولایت افغانستان تحت خدمات آبرسانی این اداره قرار دارد. از سوی هم برخی از اعضای ولسی جرگه نیز از آلوده شدن منابع زیرزمینی آب در شهر کابل ابراز نگرانی کردن. میگویند حکومت در چند سال گذشته نتوانسته است که زمینه استفاده از آب را برای باشنده های شهر کابل مهیا کند. آریان یون یک تن از اعضای ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
یو خدا چه کابل خر
کابل یک شهر کوچک است و این شهر ظرفیت 1 میلیون نفر را دارد، اما حالا چنانچه که دیده می شود همکنون در شهر کابل 6 میلیون نفر زندگی می کند. نفوذ بسیار زیاد است و به همین دلیل آلودگی آب هم در این شهر بیشتر شده است، اما این وظیفه حکومت است که خاطر کنترل آب اقدام جدی نماید. در این حال اداره عالی حفاظت از محیط زیست افغانستان نیز آلودگی آب‌های زیرزمینی را در برخی نقاط کابل پذیرفته میگوید که به خاطر جلوگیری از افزایش آلودگی آب در این شهر اقدامات لازم روی دست گرفته شده است. عبدالولی مدقق معین این اداره میگوید
اداری عالی حفاظت از محیط زیست به کیفیت آب اولویت می دهد. ما توانستیم در این بخش یک مقرره جدید را تهیه نماییم. با این مقرره تنها به خاطر کیفیت آب ساخته شده است. در این حال به خاطر عمل شدن این مقرره با ارگانهای مربوطه کار جریان دارد.
با این همه برخی از کارشناسان محیط زیست میگویند با آنکه افغانستان ذخیره آب پاک، صاف و آشامیدنی به اندازه دارد، اما بدبختانه به خاطر استفاده نامناسب از این آب‌ها مردم با مشکلات زیاد کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند. صدیق قیام یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت با حفر چاه‌های عمیق، ایجاد کانالیزاسیون و ایجاد تصفیه‌خانه‌ها میتواند از افزایش آلودگی آب در شهر کابل جلوگیری نماید. آقای قیام میگوید اگر به مشکلات آلودگی آب در شهر کابل توجه نشود، این شهر در سالهای آینده شاهد یک محیط نامناسب برای زندگی خواهد بود.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ سلام علیکم. برنامه مربای مرچ اینا شروع شد و شما دیگه آمادگیتون بگیرین که از تندیش یک دفعه در نگیرین و خاکستر نشین. اگه تندتون کرد اوش کنین که مثل یگان تاوره عصبانی نشین و مردم شهر و بازار زخمی و اوگار نکنین. برای کم شدن تندیش برین یک قرطاو بخورین و خیر و خلاص. در شروع برنامه بیاین که یک چند خبر بشنویم که بخش پسپسک آژانس بی خبر تقدیم میکنه.
سلام، توجه کنین علاوه خبرها. قرار تحقیقاتی که یک سازمان سی در کشور انجام داده است، نان خشک جوره‌ای نانوایی ها به مریضی سوء تغذیه دچار شده است. با گزارش آژانس خبررسانی بی‌خبر در این گزارش آمده است که نان جوره‌ای نانوایی ها از چندی به این سو از یک مریضی که در بین مردم به نام سوء تغذیه معروف است رنج میبرند بیچارا. دکتران و متخصصان به این نظرند که در مقابل این بیماری تا هنوز هنوز از سوی مسئولین کلم واکسین کشف نگردیده. متخصصان به این باورند که اگر در برابر این بیماری اقدام نشود، روز خواهد رسید که نان جورهی نانوایا دوچار یک نوع مریضی دیگر خواهد شد که در آن صورت بجز از پوست و سخان چیز دیگری در بدنشان نخواهد ماند. و این هم یک خبر ورزشی. تماشاچیان مسابقه سگ جنگی هفته گذشته به جای تماشای جنگ دسگ شاهد جنگ سایبان آنها بودند. با گزارش آژانس خبررسانی بی‌خبر، این حادثه زمان اتفاق افتاد که سگ‌های این دو نفر در میدان مسابقه با هم درگیر نشدند و زمانی که سایبان سگ‌ها را علیه یکدیگر تحریک می‌کردند، لگد یکی از آنها بر روی سگ حریفش اصابت کرد که با درگیری آنها شد. شاهدان عینی میگویند در مسابقات هفته های گذشته این دو نفر خاموشانه جنگ سگهایشان را میدیدند، اما این هفته سگهایشان خاموشانه جنگ این دو نفر را تماشا میکردند. و این هم اطلاعیه شفاخانه جرایی 400. شفاخانه جرایی 400 به این وسیله به اطلاع شهروندان به خصوص مریضداران محترم می رساند که چون این شفاخانه با کمبود وسایل جرایی در اتاق عملیات مواجه است، بنابراین از همشهریان تقاضا می کند که هرگاه مریضشان ضرورت به عمل جرایی داشت، در هنگام آوردن مریضشان به این شفاخانه وسایل زیل را نیز با مریضشان با خود بیاورند. 1. قیچی برای پاره کردن جای عملیات مریض. 2. سوزن و تار برای دوختن جای عملیات شده. 3. کارد و آتشگیر برای کشیدن شی مضر از بدن مریض. شفاخانه 400 24 ساعت در خدمت شماست. وسایل از شما، عملیات کردن و پول گرفتن زیاد از ما. اخبارم پایان شد. الله خدا حافظ.
شنونده عزیز، گروه عاشقان به سرحد مربای مرچ این هفته یک آهنگ جدید در وصف چندین چیز تیار کردند که در این قسمت برنامه تقدیم میشه.
افسوس در این ملک ز پرسان خبری نیست، مردم گدا گشت از سلطان خبری نیست، مردم گدا گشت از سلطان خبری نیست.
نرحم به دل دارد و نی حرف به گفتن، نرحم به دل دارد و نی حرف به گفتن، خصابم اینجا ز وجدان خبری نیست،
مردم گدا گشت از سلطان خبری نیست، مردم گدا گشت از سلطان خبری نیست.
ناسور شده زخم یتیمان و صغیران، دارو هم اینجا ز درمان خبری نیست،
مردم گدا گشت از سلطان خبری نیست، مردم گدا گشت از سلطان خبری نیست. افسوس در این مرغ ز پرسان خبری نیست، مردم گدا گشت از سلطان خبری نیست، مردم گدا گشت از سلطان خبری نیست.
راه و سرک کابل ما گشت پس و پیش، راه و سرک کابل ما گشت پس و پیش، چاروالم اینجاست پلان خبری نیست،
مردم گدا گشت از سلطان خبری نیست، مردم گدا گشت از سلطان خبری نیست.
جریان سیاست شده میدان شغالی، جریان سیاست شده میدان شغالی، ارسو شغال است از شیران خبری نیست،
مردم گدا گشت از سلطان خبری نیست، مردم گدا گشت از سلطان خبری نیست.
هر یک ز وکیلان بزنن لاف و پتاقه، هر یک ز وکیلان بزنن لاف و پتاقه، در کار و عمل ز وجدان خبری نیست،
مردم گدا گشت از سلطان خبری نیست، مردم گدا گشت از سلطان خبری نیست.
پلیس ترافیک بگیره تقز تبنگی، پلیس ترافیک بگیره تقز تبنگی، از راضی بودن موتروان خبره نیست.
مردم گدا گشت از سلطان خبره نیست، مردم گدا گشت از سلطان خبره نیست.
از دکتر و امدارو درمان مپرسید، از دکتر و امدارو درمان مپرسید. از جور شدن درد مریضان خبره نیست،
مردم گدا گشت از سلطان خبره نیست، مردم گدا گشت از سلطان خبره نیست.
در محکمه برو و ببین دوسیه قطار است، در محکمه برو و ببین دوسیه قطار است. از عدل و امنصاف قاضیان خبری نیست،
مردم گدا گشت از سلطان خبری نیست، مردم گدا گشت از سلطان خبری نیست. از عدل و امنصاف قاضیان خبری نیست، در کار عمل هیچ وجدان خبری نیست. دارو همین جاز درمان خبری نیست، قصاب همین جاز وجدان خبری نیست.
شنونده عزیز، در کشور مافیایی کار خیرم به درد نمیخوره. اگه بگپ ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین.
السلام علیکم جناب پدرگل آقا.
علیکم السلام شربت آقا، زنده باشی.
خدا شو نته، خدا شو نته، نصیب دشمنا باش که من روی تماج کنم. اخ او بیادر، او بیادر، ای چه میبینم؟ خیرت خوب باشه؟ چی شده تو بیادر؟
خیرتی شربت گل آقا، بلا بود و برکتش نیست.
شکر شکر تو خو قصه که او بیادر. نه پدر گل، ای چه تو شد که زخمی شدی؟ کسه کته چاقو زده چه بلا؟
مرا کسه همراه چاقو نزده، همراه مرمی زده او بیادر.
چی؟ همراه مرمی زده؟ او بچه هنده که از طرف شو بر یگان وان من برامده بودی چه بلا ها؟ که در پاید کت مرمی خوردی و زخمی شدی ها؟ او بیدر
شربت گل خانی، تو چی میگی؟ من به نظرت دوست میایم کی گپ میزنی ها؟
والا پتر گل آقا دق نشی، در شرایط امروزی از هیچ کس هیچ چیز بعید نیست. خیر واسه تا بگو او بیادر که چی شده که اینجا زخمی شدی و در شفاخانه افتادی ها؟
گوش که شربت گل خان، تصمیم گرفتم کمی پودریارایی زیر پلم میگم کنم و تمامشون تداوی کنم از پیسی شخصیم.
خب
رفتم امرای چند تا دکترم در این باره گپ زد و اونام قبول کردن و گپ همی شد که هفته آینده میرم و تمام پودریارا جمع آوری میکنم.
خب
می فکر بودم که شو در خانه عمله شد.
ایلا عمله شد؟ کی عمله کرد او بیادر؟
نمی فهم یک چند نفر مسلح بود که یونیفرم نظامی هم داشتن.
الله
عمله کردن و برم اختار دادن که دست از این کار بکرد.
الله
در غیر از او کشته میشه. برشان گفتم که من خود تصمیم دارم که پودریا رو تداوی کنم. باز تداوی پودریا چی نقص با شما میرسه؟
آه دیگه
خب امون نفرش که در پایم فیر کرد گفت وقتی که پودریا را تو تداوی کنی باز پودر ما را کی میخرد؟
راست میگه او بیادر، او هم راست میگه. خب والا بیادر خیلی خدا سرت فضل کرد که نکشتید، دوزم خبر دادی یا نی؟
بسیار سادستی شربت گل خان، آخی پیشتر برات گفتم کسایی که سر معمله کردن و مرا زخمی ساختن یونیفرم نظامی داشتن و یکیشان خوب میشناسم که در پوستی چارای زیر سبزی کماندانه.
برنامه مربای مرچ ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، برنامه مربای مرچ، صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. آدرس فیسبوکی ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده خدا حافظ. موسیقی
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. آیا از وضعیت زندگی همسایه های بی‌وضاحتتان در این ماه رمضان با خبرید؟
اولادکای ما میگه مادر بوی چیز از بردیم بچیم، خیمه و شما نداریم از کجا کنیم؟
آیا برای همسایه های غریبتان گاهی افطاری روان کرده اید؟
از وسط اون نمیشه که با همسایه یک غذایی که پخته میکنم برای اونا هم ارسال کنم.
شریعت اسلام در مورد کمک برای مستمندان به خصوص در ماه رمضان چگونه فرموده است؟
اگر کسی در این ماه به مردمای مستحق کمک میکنه، خصوصا همسایه ها، این یک فضل خداست.
با این موضوعات ما را در این آشیانه دنبال کنید. گفته می شود از سالیان زیادی در میان خانواده های افغانستان رایج است که در ماه رمضان برای خانواده های فقیر و ناداری که در همسایگیشان زندگی می کنند به حد توانشان کمک می کنند و یا به اصطلاح از همان افطاری و نان شبی که برای خود تهیه می کنند کمی برای آنها نیز می فرستند تا این غریبان هنگام افطاری برایشان دعای خیر کنند. اما در سالهای اخیر رسم افطاری دادن در بیشتر خانواده ها به خصوص خانواده های شهری که اکثرا به کارهای بیرون از خانه مصروفند کمتر شده است. در آغاز صدای راهله باشنده منطقه بی بی مهروی کابل را بشنوید که به گفته خودش وضعیت زندگیش خیلی خراب است.
تاجرای در پالویم دور پیش ما قرار دارن، در گوشه پخته میمانند، سال 3-4 دفعه عج میروند. عجشان قبول نمیشه به خاطر که دور پیشان همسایه گشنه است. نا نداره، افطاریه نداره. پس شبی که میخیزم یک گلاس چای تلخ یا شب میکنم، باور به خدا کنین قسم در سرمخ نداریم شب روزه ما غرقه گرفتیم امروز. بعد گفتن اشم گوشت کفته چیز افتا بخی بوش می بپیچه در دور پیچ. اولادکای ما میگه مادر یا بولانی یا شک میکنن مادر بوی چیز از بزنیم بچیم، خیمه و شما نداریم از کجا کنیم؟ برسان کنی از وکیل کوچکی زندگی خراب است و او پا توزی کنیم در مجتا بیایی بشینیم گب بزنیم کی ندارد این کوچک صدای مسکین بیچاره رو بشنوم. مثل مزاران تا نفر که در روی دسترخوان شب که میان روار میکنن پیاوی کچالو یا پیاوی دوغ است میخورن روزه میگیرن.
بنابر گفته برخی ها در این اواخر روابط عاطفی و انسانی مردم با یک دیگر چنان به خاموشی گراییده است که همسایه های نزدیک نیز کوچکترین خبری از حال همدیگر ندارند و حتی گاهی پس از چندین سال زندگی در یک منطقه هنوز نام یکدیگر را نمی دانند، چی رسد به کمک یاری رساندن به یکدیگر. به همین ترتیب مریم باشنده ناحیه هفتم شهر کابل میگوید مصروفیت های زیادی که دارد نمیتواند به همسایه هایش رسیدگی نموده و برای آنها افطاری روان کند. او صرف میتواند برای خود و خانوادهش نان شب و یا افطاری تهیه کند و بس.
من متاسفانه که بسیار مصروفیت های زیاد دارم، هیچ نمیتونم حده از این کارا برایم. خانه بسیار نوخت میرسم، این شرایطم را بندیم یا هم خستم میباشم به مقامی بود کنم بازای فامیل هم یک تر خشک سمول آماده کنم و بس.
اما خانم سارا باشنده شهر کابل میگوید هر خوردنی که برای خود تهیه می کنند برای همسایه غریبشان نیز هنگام افطاری روان می کنند.
دمی 30 روزی که است در ماه رمضان می یک سرای است، اونجا چند نفر بسیار غریب است که شاید مسافر باشن با کار بار میان. همسایه از بیخی در به دیوال از دیگر هر دیگر برشان افطاری روان می کنیم، رضا که آماده می کنیم. اگر میوه باشه میوه می مانیم، برنج می مانیم، همه قرمه که آماده بسازیم یا به افطاری بولانیم جور می کنیم یا سمبوسه یا پکوره، هر چیزی که خود ما بخوریم با اونا روان می کنیم. هر کس کوشش کنه برابر وضع توان کمک کنه بهتر میشه.
نصار احمد باشنده شهر کابل میگوید کمک به نیازمندان زمینه ساز تقویت تقوا و فضایل انسانی است که باید در ماه رمضان بیش از سایر ماه ها نباید فراموش شود. نصار احمد علاوه میکند زمانی که او افطاری میکند همسایه های غریب و ناتوانشان در نظرش میآیند.
باید هر همسایه از حق همسایه با خبر باشه، بره پرسان کنه، مثلا سعی کنن واسه توانش میرسن نمیرسن. باز خصوصا در ماه مبارک رمضان خو زیادتر والا سر ما خو شخصا بسیار زیاد تاثیر میکنم. ای که ما او را میبینم خود ما شما میفهمیم درک میکنیم. ما که در افطاری در خانه میریم سعی میکنیم همه چیز در شام یاد میکنیم که خدای خودت رحم کند. بسیاری مردم ها اتمنان خشک یا میوه یا یگان چیزی که تایوان جور میکنن وست توانش ندارند. کسانی که میخواهند شاد باشند خوش باشند فقط صدقه بدن.
برخی ها به این نظرند و میگویند اکنون بیشتر مردم افغانستان وضعیت اقتصادی بهتر ندارند و باید کمک های بنیادی برای این خانواده های ناتوان و فقیر از سوی دولت صورت بگیرد. نور احمد کارمند دولت با توضیحات بیشتری در این باره.
توقع ما از دولت فعلا نمیست که کسایی که سطح زندگیش پایان است که تزو کمک های بنیادی شوه که احتیاج به همسایه نشه که همسایه بر ازو همسایه خودش نداره احتیاج موتاش خودش است. نمیتونه که ضروریات اولادای خود که به مکتب میرن اموار رفع بکنن چی خواستایی که برای همسایه کمک بکنن. اگر کمک بنیادی شوه از طرف دولت یا از طرف همین مؤسسات خارجی یک زمینه کار برش مساعد شوه یک سرمایه پیدا بکنه که یک جای که شغل آزاد بتونه رزق و روزی حلال برای فامیل خود پیدا بکنه.
گفته می شود افطاری دادن به روزدارانی که توانمندی تهیه افطار برای خود را ندارند اگر به شکل ساده و ارزان هم باشد فرقی نمی کند و حتی گفته می شود اگر به اندازه یک دانه خرما هم باشد بهتر است. در مصاحبه که با عبدالهادی صافی عضو اکادمی علوم افغانستان در بخش اسلامی انجام دادم بیشتر فضایل افطاری دادن برای همسایه های بی‌بضاعت واضح می شود.
استاد کمک و معاونت و همکاری برای همسایه های بی‌بضاعت به خصوص در ماه رمضان و افطاری دادن از لحاظ شریعت چی گونه گفته شده؟
جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را یکی از بی‌بی صاحبا می‌فرمایند که در ماه مبارک رمضان صدقات و خیرات و سخاوت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چندین چنده غیر رمضان میشد. بنابراین اگر کسی در این ماه به مردمای مستحق کمک میکنه خصوصا همسایه ها که باز دو حق می‌داشته باشند که همسایه بودن و دیگر مستحق بودنشان، این یک فضل خداست در حقش، سنت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم است و استفاده از یک فرصت طلایی خداوند است که نصیب از این انسان سعادت من شده.
بله استاد فعلا همین احساس چگونه میبینید؟ آیا امیر روار موجوده؟
در جایی که من زندگی میکنم فضل خداوند شامل حال مردم هست. یک موضوعی را که من امروز به چشم سر خود دیدم که یکی از امی برادرایی که ظروف کرایی را مسئولیت چه داره نزدیک دیگر بود که از دکانش نان پخته شدگی در ظرفای یک بار مصرف بیرون میکرد و در موتر بالا میکردن. باز من کسی را پرسان کردم گفتن تجارایی هست که میان یارا پول میتن که روزانه 10 سیر 15 سیر برنج پخته بکنن بر از یا اجوره میتن با تمام سالند و مسائل دیگیش باز در مساجد میرن یا بر دمی ظرفا یک بار مصرف بر مردم توزیع میکنن و این یک نوید بسیار خوبی است.
استاد در خانواده چگونه میبینین؟ مثلا یک همسایه در پولیت است غریب یکیش خوب است، اینا چگونه است کمک و همکاریشون؟
جناب رسول الله صلی الله علیه و آله در یک خطبه خود صحابی روایت میکنه که سه بار فرمودن که ایمان نداره کسی که ایمان نداره کسی که ایمان نداره کسی که. صحابی کرام در تشویش شدن که جناب رسول الله صلی الله علیه و آله بسیار به جدیت و چند بار این موضوع را تکرار کرد. گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و آله این موضوع شامل حال کی است، هدفتون کی است؟ گفتن کسی که خودش سیر بخوابه و همسایه‌اش در همسایگیش گشنه باشه و این بفهمه خبر باشه از گشنگی ازو به کمک نکنه. حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و آله است که فرمودن بدترین نان امون آنی است که پولدارا و ثروتمندا به او دعوت میشن و کسایی که مستضعف و بیچاره و نیازمند هستند ترک میشن و دعوت نمیشن. برای عمل کننده ازی یک جنجال و یک مسئولیت در روز قیامت متوجه میسازه که ما وقتی که یک چیزی را به نام خیرات میتیم اصول خیراتی است که خداوند جل مستحقین ازی را مستقیم در آیات قرآن عظیمشان صراحتا ذکر کرده. بنان اگر کسی آیات قرآن عظیمشان را در نظر نمیگیره فرمولی را که خداوند جل جلاله بیان کرده مستحقین را که خدا بر ازی معرفی کرده و این مانا که این متوجه همین آیات قرآن عظیمشان نبوده این گپ خداوند قبول نمیکنه. وقتی که یک آدم سخن خدا را قبول نمیکنه به این مانا که خیرات از او به خاطر کسی دیگه است و هیچ ارزش نداره.
یعنی نمایشی است دیگه.
نمایشی است. ببینید شما مستحقین زکات غربا و مساکین هستند. اگر یک کسی همین پول زکات را در مسجد بده خداوند جل جلاله قبولش نمیکنه. اگر غیر ازی در پول پلچک و چا و امثال ازی در صدقات جاریه مصرف کنه هیچ پیش خدا ارزش نداره. داره. اولین مستحقین زکات مستضعفین هستند، بیچاره ها هستند، مسکینا هستند، غریبا هستند.
استاد، بهترین شیوه کمک و همکاری برای همسایه مستحق چی بونه؟ به چه شکل همین کسایی که توان مالیشون بهتر است برای همسایه‌های بی‌وزات خود کمک کنند؟
اگر برادرای توانمند و با امکانات ما کمک میکنن، کوشش کنن که مواد خام کمک کنن برای از اونا. اگر از مواد خام هم میگذرن که مثلا پول کمک کنن، در مسئله صدقه فطر امام اعظم رحمت الله علیه میگه که بهترین چیز برای غریب امی است که ما پول نقد برش بدیم، به خاطر اینکه میشه ما برش آرد و روغن بخریم ولی یک کس دیگه هم خریده باشه، باز کالا از این چطور میشه؟ اگر کالا برش بدیم میشه آرد و روغنش بونه، بنان پول نقد برش بدیم که هر چیزی را که خودش میخواد دلش میخواد امور برای خود بخره و ضرورتش رفع شه.
تشکر است. سلام.
به هر حال افطاری دادن برای همسایه های نادار موجب انس و الفت، ترویج خوبی ها و دوستی هاست و اما مهمترین اثر افطاری در ترویج فرهنگ روزداری است. افطاری دادن موقعیت فراهم می کند تا روزداران در برخورد با یکدیگر از ایمان و صبر یکدیگر با خبر شوند و اعتقادات خود را تقویت کنند. شنونده های عزیز، با امید این که داشته های برنامه را تا اخیر شنیده و از آن مستفید شده باشید، این برنامه آشیانه را خاتمه می بخشیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. روز روزگارتان خوش.